اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یک و یک شما سحرخیزان عزیز. سلامتی و جانجوریتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستین و همینک صدای ما را میشنوین. انشالله که لحظات پربار را تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری در کنار هم داشته باشین. از خدا میخواییم که امروز هم مثل روزهای گذشته برای شما خیر و عافیت را مسئلت بفرماید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان خدمتگزار شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، لحظات بسیار قشنگ و زیبایی است. صبح بسیار خوب و زیبا و قشنگ است. قشنگترش میکنیم و زیباترش میکنیم با تلاوت و ترجمه آیات متبرکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
ما خیلی خوشحال هستیم که یک بار دیگر تمام قد خدمت شما عزیزان عرض ارادت میکنیم و صبح زیبای دیگری را در کنار شما دوستان و خوبان شنونده و سحرخیزان عزیز آغاز میکنیم. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین برنامه های مورد نظر خودتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوید و همراهیتان را مثل همیشه با ما داشته باشید و از ما دریغ نفرمایید. شما دوستان عزیزان خوبی شنونده، صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. بله، شما عزیزان خوبی شنونده میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و همچنان برنامه های نیمروزی رادیو دری هم روی همین موج قابل استماع هست. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتوانید دریافت. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شما عزیزان خوب شنونده است که امیدوار استیم امروز هم مثل روزهای گذشته همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری یار و همراه باشید. دوستان، حالا به هر طریق نتونستن نشرات صبحگاهی رادیو دری یا نیمروزی رادیو دری را به شکل زنده و مستقیم دریافت بکنن، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز صدای ما را بشنون. و دوستان عزیزانی که در جمهوری اسلامی ایران با گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند، از طریق این گیرنده ها هم میشه صدای رادیو دری را شنید. انشالله که جانتان جور باشه و صحتمند باشین. به قول معروف چوچو پوج و آل اولاد کلگی صحتمند باشند و خیریت در گذر باشد. و اما امروز یک شنبه است، دهم ماه حوت سال 1399، دیگه کم کم سال به پایان خودش نزدیک میشه. در این پایانی سال، در این روزهای پایانی سال، انشالله که مراقب سلامتی خودتان هستین و قطعا از فواصل اجتماعی به طور احسن استفاده میکنین، از شستن دست ها و زدن ماسک هم دریغ نمیکنین و غافل نمیشین که انشالله بخیر بگذرانیم این زلزله ای که در بین بشریت به نام کووید 19 را افتاده ای را پشت سر بگذاریم و مهار کنیم. اما آنچه امروز تقدیم حضورتان خواهد شد، بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ رو میشنوید. بعد از تقویم تاریخ در خدمتتان هستیم. برنامه آیا میدانید را پیشکش میکنیم و گلبانگ غزل هم عنوان برنامه است که رأس ساعت 7:25 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم شما دوستان خواهد شد. نشان راه را داریم که معمولا یک شنبه ها برنامه نشان راه را همکاران ما رأس ساعت 7:35 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهند کرد. همراه با خورشید هم رأس ساعت 7:50 دقیقه تا میرسیم به ساعت 8 صبح با وقت افغانستان که در حقیقت اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما میکنه. برنامه کافه صبح را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 8:10 دقیقه بشنوین. بعد از برنامه کافه صبح انشالله که همه با هم صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را زمزمه میکنیم. برنامه زربان رأس ساعت 9:05 دقیقه با وقت افغانستان، انیس تنهایی را داریم که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 9:30 دقیقه با وقت افغانستان تقدیم شما میکنن. برنامه شاپرک مخصوص اطفال نازنین هست، این برنامه هم رأس ساعت 9:45 دقیقه. برنامه زنده با زندگی رو شما عزیزان میتونین ساعت 10 صبح با وقت افغانستان بشنوین. بعد از برنامه زنده با زندگی برنامه کوتاهی داریم تحت عنوان اولین ها. در مسیر دانایی را داریم. این برنامه را شما عزیزان میتونید 11 و 25 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. برنامه قرار بندگی که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر با افق کابل خواهیم رفت. این برنامه را شما دوستان میتونید رأس ساعت 11 و 45 دقیقه بشنوید. راست ساعت 12:15 هم با برنامه انعکاس در خدمتتان هستیم و پایان بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری مثل هر روز تکرار برنامه آیا میدانید خواهد بود. امیدوار هستم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشین. لحظات بسیار شیک هم در ادامه امروز در انتظارتان باشه و بهترین بهره ها را از فرصت‌های پیش آمده امروز بتانیم که همگی ما و شما استفاده بکنیم. تشکر میکنیم که نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. از شما عزیزان دعوت میکنیم لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 10 اوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 16 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 28 فوریه سال 2021 میلادی است. ۹۰۳ سال پیش در چنین روزی برابر با 16 رجب سال 539 هجری قمری، ابن خیرون محدث شهیر مسلمان درگذشت. ابو منصور محمد ابن عبدالملک ابن حسن ابن ابراهیم عطار معروف به ابن خیرون، محدث و استاد علم قرائت در خواندن از رجال حدیث و قرائت، در سال 454 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد. وی علم قرائت را از مشایخ معروف زادگاه خود مانند ابوالبرکات و عبدالسید فرا گرفت. از جمله آثار او میتوان به المفتاح اشاره کرد. ابن خیرون در حدیث نیز دستی داشته و مورد وثوق بزرگان حدیث میباشد. ابن خیرون در 16 رجب سال 539 هجری قمری در سن 85 سالگی در بغداد درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. چهل دو سال پیش در چنین روزی 10 اوت سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران پس از 15 سال دوری وارد شهر مذهبی قم شد. ایشان که پس از قیام خونین 15 جوزا سال 1342 هجری شمسی و حوادث پس از آن در سال 1343 توسط رژیم شاه و خارج از ایران تبعید شده بود، در روز 12 دلو سال 1357 به ایران بازگشت. امام خمینی رحمت الله علیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این روز، در حالی که رژیم شاه در اثر مبارزات پیگیر مردم مسلمان ایران به رهبری امام سرنگون شده بود، وارد شهر قم شد. امام خمینی رحمت الله علیه چند ماه بعد به خاطر ضرورت رهبری انقلاب از نزدیک و لزوم حضور ایشان در پایتخت به تهران آمد. 40 سال پیش در چنین روزی دهم حوت سال 1359 هجری شمسی، کمیته حسن نیت در اوایل جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. بر اساس پیشنهاد وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی و موافقت اجلاس سران، کمیته حسن نیت با هدف پایان دادن به جنگ عراق علیه ایران از طرق صلح‌آمیز با وجود آمد. این کمیته که بعدها نام خود را به کمیته صلح تغییر داد و از رؤسای جمهوری برخی کشورهای اسلامی تشکیل شده بود، با سفر به تهران و بغداد نظریات دو کشور را دریافت می‌کرد و پس از جمع‌بندی این نظریات نشست‌های ترتیب می‌داد. در نهایت تصمیمات این کمیته در چارچوب قطعنامه و یا بیانیه صادر و اعلام می‌شد. اولین سفر کمیته صلح به تهران و بغداد در تاریخ 10 حوت سال 1359 هجری شمسی انجام شد و پس از آن کمیته حسن نیت اولین طرح خود را ارائه کرد که در آن به احترام کامل به تمامیت ارضی، عدم تصرف اراضی با اعمال زور، همچنین آتش بس میان ایران و عراق و نیز عقب نشینی و چگونگی استفاده طرفین از آبراه اروندرود اشاره شده بود. در این طرح همچنین پیش بینی شده بود که ناظران نظامی سازمان کنفرانس اسلامی بر آتش بس و عقب نشینی نظارت کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران هر گونه آتش بس را مشروط به عقب نشینی مزدوران بعث عراق به مرزهای بین المللی و معرفی آغازگر جنگ کرد که با مخالفت عراق این طرح و طرح‌های بعدی کمیته صلح راه به جایی نبردند. سرانجام کار کمیته صلح پس از 9 سفر و ارائه 6 طرح صلح، در حالی که وضعیت جبهه‌ها به نفع ایران بود، در 20 عقرب سال 1365 هجری شمسی در جده عربستان بدون دسترسی به نتیجه مطلوب پایان پذیرفت. سی و پنج سال پیش در روز 28 فوریه سال 1986 میلادی، اولاف پالمه نخست وزیر وقت سویدن هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد. وی به همراه همسرش در حال بازگشت از سینمایی در استکهلم پایتخت سویدن بود که به قتل رسید. پالمه در سال 1927 میلادی متولد شد و 7 ساله بود که پدرش را از دست داد. او پس از پایان مدرسه برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا رفت و پس از بازگشت به حزب سوسیال دموکرات سویدن پیوست. او در سال 1969 به ریاست این حزب رسید و تا زمان مرگ این سمت را به عهده داشت. پالمه تا سالهای 1969 تا 1976 و 1981 تا 1986 نخست وزیر سویدن بود و مخالف سیاستهای تبعیض نژادی رژیم سابق آفریقای جنوبی و همچنین رژیم صهیونیستی بود. به همین دلیل احتمال داده شد که عوامل یکی از این دو رژیم پالمه را ترور کردند. سی و سه سال پیش در چنین روزی دهم حوت سال 1366 هجری شمسی، در پی شکست‌های مکرر رژیم متجاوز صدام در جبهه نبرد با ایران، این رژیم مناطق مسکونی تهران را هدف موشک‌های دوربرد قرار داد. در جریان حملات موشکی عراق به تهران و سایر شهرهای ایران که بیش از 1 ماه و نیم طول کشید، صدها تن از غیر نظامیان شهید و مجروح شدند. دلیل انجام این حملات کور رژیم سابق عراق به مناطق مسکونی ایران، جبران شکست‌هایش در جبهه‌های نبرد و فشار بر مردم و دولت مردان ایران برای پذیرش خواست‌های ظالمانه و غیرعادلانه بغداد بود. گفتنیست عراق از اوایل تجاوز خود به خاک ایران حمله های موشکی و هوایی به مناطق مسکونی را آغاز کرده بود و موشک باران تهران 4مین دور از این حمله ها محسوب می شد. و سرانجام 30 سال پیش در چنین روزی 28 فوریه سال 1991 میلادی، آتش بس در نبرد 40 روزه خلیج فارس توسط جورج بوش پدر رئیس جمهوری وقت آمریکا اعلام شد. بحران اول خلیج فارس پس از حمله ناگهانی ارتش عراق به کویت و اشغال این کشور در ماه اوت سال 1990 آغاز شد. و دنبال پافشاری صدام بر ادامه اشغال کویت و اصرار واشنگتن بر حل نظامی بحران، هواپیماهای آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی از جنوری سال 1991 به عراق حمله کردند و در 21 فوریه حمله زمینی متحدین به ارتش عراق در خاک کویت شروع شد. پس از برقراری آتش‌بس، مذاکرات میان کشورهای متحد و عراق انجام شد و صدام قطعنامه 12 ماده شورای امنیت را پذیرفت. همچنین شورای امنیت سازمان ملل تحت نفوذ آمریکا برای تحت فشار گذاشتن رژیم سابق عراق تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌ای را علیه این کشور اعمال کرد که موجب خسارت‌ها و مشکلات زیادی برای مردم عراق شد. در مارچ سال 2003 نیروهای آمریکایی و انگلیسی به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق بار دیگر به این کشور حمله کردند و پس از سرنگونی صدام عراق را به اشغال خود درآوردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پارک ملی بندامیر کجاست؟ بندامیر با مجموعه 6 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان گفته می شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شده اند. آب این دریاچه ها توسط چشمه های پر آبی تامین می گردد که بسیار دیدنی و شگفت انگیز است. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می رود. بندامیر در فاصله 215 کیلومتری کابل و در بین هندوکش شرقی و در رشته کوههای بابا در مرکز افغانستان واقع شده است. بندامیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند روستا در امتداد دره بندامیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل قابل دسترسی است. بندامیر دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه معروف به نام کپرک که تقریبا 9 مایل از بندامیر فاصله دارد سرچشمه میگیرد. بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده است. شش بند، بند امیر را تشکیل می دهند. مردم محلی بنای آن را به امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم دارد که سر زبان همه افغان هاست. بزرگترین جهیل این ساحه بند ذوالفقار با معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده است. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. زیباترین و عمیق‌ترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که تقریباً 2 مایل طول دارد و 500 یارد عرض و از نظر بزرگی سومین جهیل است که با زمینه تپه‌های عقیم و لایزرعی با آبی با رنگ یاقوت سبز که صحنه خارق‌العاده را به نمایش می‌گذارد. بند پنیر دارای دیوارهای سفیدی چون پنیر است که زیبایی خاصی دارد و در زیر بند ذوالفقار قرار گرفته است. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیاری را به خود جلب کرده و بسیاری آن را شفا بخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کنند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که به رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی اند و در محل به چوش معروفند. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از جمله مشکلات این منطقه بکر و طبیعی است که مانع رونق گردشگری در این منطقه شده است. در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار بی‌رویه از میان رفته است که البته در زمستان سال 1397 چند قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لطفاً با ما باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. به نام خالق توانا و سلام بر شما هنر دوستان، بنده عبدالحکیم وفا به همراه سرکار خانم بیات تقدیم کننده برنامه گلبانگ هستیم که شاعر آن مولانای بزرگ است و هنرمند عرضه کننده آن شهراب ناظری. وقتی که ما مهمان حنجره گرم ناظری هستیم و از مولانا می شنویم، حظ و بهره دوچندان را نصیب خواهیم برد. اینک گاه این حظ و نصیب است که بر رویتان گشوده می شود.
اندک اندک جمع مستان می رسند، اندک اندک می پرستان می رسند. دلنوازان نازنازان در رهند، گل عذاران از گلستان می رسند. اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان می رسند. نیستان رفتند و هستان می رسند.
اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. اندک اندک جمع مستان میرسند. اندک اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند.
جمله دامنهای پرزر همچکان از برای تنگ دستان میرسند. لاغران خسته از مرعای عشق، فربهان و تندرستان میرسند.
دل نوازان ناز نازان درند، دل نوازان ناز نازان درند. گل عذاران از گلستان میرسند. گل عذاران از گلستان میرسند.
جان پاکان چون شعاع آفتاب، از چنان بالا به پستان میرسند. خرمان باغی که بهر مریمان، میوه های نو زمستان میرسند. اصلشان لطف است و هم واگشت لطف، هم ز بستان سوی بستان میرسند.
نیستان رفتند و هستان میرسند. سرخماش کردم که آمد خان غیب، سرخماش کردم که آمد خان غیب. نک بوتان باب دستان میرسم، نک بوتان باب دستان میرسم.
اندک اندک زین جهانی هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. فرصت رو به اتمام برنامه امروز را هم مزین میکنیم به دعای خداحافظی در حقتان، به امیدی که باز هم بتوانیم با گلبانگ غزل دیگر در خدمتتان باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه نشان راه در خدمتتان هستیم. یکی از ویژگی‌های فطری انسان، دوست داشتن خود یا به عبارتی خوددوستی است. این ویژگی فطری خواستگاه بسیاری از رفتارهای اوست. حتی گرایش به خدا و محبت به خدا نیز در این گرایش نهفته است. چرا که هر انسانی دوست دارد که به بهترین و بالاترین درجات کمال و سعادت دست یابد. سعادتی که نه تنها زندگی دنیای او، بلکه زندگی جاوید او در آخرت را نیز تضمین نماید. انسانی که خود را دوست دارد، به نظر دیگران درباره خودش اهمیت می‌دهد. اینکه مردم درباره او چگونه قضاوت می‌کنند برایش مهم است. آیین مقدس اسلام نیز به نظر و دیدگاه مردم اهمیت می‌دهد. چنانچه در روایات متعددی آمده که اگر شخصی بمیرد و 40 نفر از مردم با ایمان بر جنازه او حاضر شوند و بگویند خداوندا، ما از او بغیر از نیکی چیزی نمی دانیم و تو داناتری به احوال او از ما، خداوند نیز رحمت بر آن میت نموده و می فرماید من گواهی شما را پذیرفتم و آن گناهانی را که من می دانم و شما نمی دانید آمرزیدم. همچنین در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند اولین چیزی که در عنوان نامه مؤمن پس از مرگش می نویسند چیزی است که مردم در حق او می گویند. اگر نیک بگویند نیک می نویسند و اگر بد بگویند محبت می نویسند. همراهان عزیز ارجمند، تشکر می کنیم از اینکه برنامه خودتان نشان راه را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در این لحظه حجت الاسلام فیض آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. موضوع ما فضائل اخلاقی در نهج البلاغه است. حضرت امیر علیه السلام در یه روایتی فرمودند: لا یقل عمل مع التقوا، هیچ عملی با تقوا اندک نیست. و کیف یقل ما یتقبل، چگونه اندک است آنچه که پذیرفته شود. اسلام دنبال کیفیت عمله، دنبال کمیت نیست. گاهی وقتا آدم به بقیه کمک میکنه، 100 کیلو نون خوش قابل درد نمیخوره، ما چیکار بکنه؟ اما یه دونه نون بگیر، نون برشته خوب داغ بده صبحونه بنده خدا بخوره، این میشه عمل با ارزش. رو کیفیت کار بکنیم. امام علیه السلام فرمودن هیچ عملی با تقوا کم نیست. یعنی شما هر عملی انجام بدی ولی با تقوا باشه، عمل بسیار بزرگیه، عمل کوچکی نیست. تقوا چیست؟ روایت داریم تقوا یعنی آدم خیشتنداری بکنه، گناه نکنه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن تقوا چیست؟ امام اینجوری مثال زدن: یه وقتی شما در یه سرزمین پرخار دارید راه میرید، کفش هم ندارید، چگونه شما راه میروید جوری که خار به پاتون نخوره؟ به این میگن تقوا. یعنی شما هر عملی داری انجام میدی، سعی کن این عمل رو با معیار تقوا انجام بدی. آقا اگر شما داری عزاداری برای امام حسین علیه السلام میگیری، مزاحم همسایه ها دیگه نشو. آقا اگر شما داری اطعام میکنی به فقرا، مواظب باش به کسی اهانت و توهینی نشه. یکی از رفقا میگرفتیم یه جلسه روزه بود، ما منبرشو رفتیم، 30-40 نفرم بودن و قرار بود بعد شام بدن. سفره رو که پهن کردن، یه بنده خدایی از تو خیابون آمد سر سفره نشست. صاحب خونه گفت بلنش گفت بیرون، این سفره ویژه است. گفت مگه اینجا روزه امام حسین علیه السلام نیست؟ گفت هست، ولی تو رو راه نمیدیم. میگه این فقیر بنده خدا رو انداخت بیرون، اینم چند تا فوشش رکیک داد و رفت. آقا تقوا اینه، شما هر عملی انجام میدی با تقوا. اگه میخوای نون بگیری برای آدم فقیر، همون نون سالم به درد بخور بگیر. بعد در ادامه امام علیه السلام اشاره میکنن به یک نکته بسیار کلیدی، میفرماین و کیف یقلو، چگونه کم است؟ در حالی که یتقبل، پذیرفته بشه. یعنی آنچه که در اعمال و عبادات ما مهمه اینه که خدا قبول بکنه. گاهی وقتا ما اعمال رو انجام میدیم ولی خدا قبول نمیکنه. طرف مسجد میسازه، خدا قبول نمیکنه. حسینیه میسازه، خدا قبول نمیکنه. به دیگران کمک میکنه ولی خدا قبول نمیکنه. پس وقتی معیار قبولی اعمال تقواست، شما سعی بکن تقوا داشته باشی که خدا اون عمل رو قبول بکنه. هر عملی رو خداوند قبول بکنه میشه عمل بسیار با ارزش. پس سعی بکنیم همیشه در همه کارامون تقوای الهی رو رعایت بکنیم. هر کار کوچکی داره انجام میدی. آقا شما میخوای به عروس کمک بکنی، جهیزیه، یخچال میخری با منت، پنکه بخری بی منت، همون پنکه رو بخر ولی بی منت. آقا اگر پول نداری بقیه کمک بکنی، با زبون امیدوارشون کن، بگو آقا من دعا میکنم ایشالله درست میشه. بهتر از اینه که شما پول بهش بدی ولی پسترش بری حرف در بیاری. پس سعی بکنیم همیشه در کارامون تقوا رو معیار قرار بدیم، هم با برکت میشه هم مقبول. و کلام امام علیه السلام که میفرمان بحث تقوا و قبولونی، میگن ما آیه داریم در قرآن، حابیل و قابیل هر دوتا اومدن قربانی دادن، هر دو خدا رو قبول دارن، هر دو قربانی دادن، هر دو با هدف رضای خدا و تقرب الله، ولی از قابیل قبول نشد. چرا؟ قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، این است و بس، فقط اعمال و عبادات از آدمای قبول میشه که خودشون با تقوان. لذا این تقوای در عمل بسیار مهمه. تقوا داشته باشیم، تمام اعمال ما مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق نویسنده مسیحی عرب میگوید
علی ابن ابی طالب علیه السلام در منبر با آرامش خاطر و اعتماد کامل به خیشتن و سخن عادلانه خود می ایستاد و سخن می گفت. او بسیار زیرک و سریع الادراک بود و راز دل مردم، هوس‌ها و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت مالا مال از مهر، آزادی، انسانیت و فضیلت. علی ابن ابی طالب علیه السلام با راستی و راستگویی در زندگی شناخته شد و امتیاز یافت.
ای نور چشم عاشقان مولا مولانا علی،
ای مرغ خوش الحان بخوان، ای مرغ خوش الحان بخوان مولا مولانا علی، ای نور چشم عاشقان مولا مولانا علی،
ای شاه شاهان جهان مولا مولانا علی، مولا مولانا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه از خود دوستی صحبت کردیم و اینکه انسانی که خود را دوست دارد به نظر دیگران درباره خودش اهمیت می‌دهد. اینکه مردم درباره او چگونه قضاوت می‌کنند برایش مهم است. یکی از بهترین روش‌ها برای جلب رضایت مردم و اینکه هم در زمان زندگیمان و هم پس از مرگمان نظر خوبی نسبت به ما داشته باشند، حسن معاشرت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت دهم نهج البلاغه به این مسئله اشاره کرده و می‌فرمایند با مردم چنان زندگی کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده بمانید از صمیم قلب خواهان معاشرت با شما باشند. مصداق کامل این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که هم در حیات و هم بعد از وفاتش از محبوب ترین چهره های جهان بشریت بوده است. پیامبر بزرگ خدا صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان محبوب بودند که به هنگام وضو برای گرفتن زیادی آب وضویشان مسلمانان با یکدیگر رقابت می کردند. در ماجرای صلح حدیبیه بزرگان قریش مکه عروه بن مسعود را به عنوان نماینده مخصوص خودشان به حضور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند که از طرف آنها پیمان صلح را امضا کند. او محبت عمیق و ارادت بیمانند صحابه را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دید و به سران قریش چنین گزارش داد: من شاهان بزرگ را دیدم، قدرت‌های بزرگی مانند قدرت کسرا، قیصر روم، سلطان حبشه را مشاهده کردم و موقعیت و محبوبیت هیچ کدام را مانند محبوبیت محمد ندیدم. من با دیدگان خود دیدم که چگونه یاران او نگذاشتند قطره آبی از وضوی او به زمین بریزد و برای تبرک آن را تقسیم نمودند. آنان هرگز حاضر نیستند دست از او بردارند. بنابراین سران قریش باید در این موقعیت فکر و تأمل کنند. بیم آن دارم که در معارضه با او دست خوش شکست و ذلت شوید. دوستان، این تنها نمونه ای اندک از محبوبیت گسترده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتش بود. بعد از ارتحال نیز روز به روز بر محبوبیتش افسوده شده، تا آنجا که همکنون نیز علارغم همه دشمنی ها میلیارد ها مسلمان به او عشق می‌ورزند و به رسالت او شهادت می‌دهند. این محبت و ارادت مردم تنها بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محدود نمی‌شود، بلکه هر کس که در رفتار و کردار خود با دیگران درست عمل نماید و از حسن معاشرت صادقانه برخوردار باشد محبوب خواهد شد. تشکر میکنیم از این که امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز خوش و حق یارتان.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از اغریه و دریاکم.
همگام با ولایت.